سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم از اینکه همراهمون هستین در اپیزود 26 پادکست رادیو سامرایز. امروز با خلاصه کتاب گاو بنفش در خدمتتون هستیم. پرپل کاو، ترانسفورم یور بیزینس بای بینگ ریمارکبل. کتاب نوشته آقای ست گادین، ترجمه آقای شایان تقی‌نژاد و چاپ نشر آموخته است. این اپیزود 12 از فصل 3 پادکست رادیو سامرایزه. از توجه و نظرات و پیشنهادهای شما در مورد مطالبی که براتون روایت میکنیم بی نهایت سپاسگزاریم، چون نظرات شما بهمون انگیزه میدن و راهنمای خوبی هستن برای بهتر کردن کارمون. شما میتونین از پادگیرهای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست باکس و همینطور از پادگیرای ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو و ناملیک مطالب ما رو بشنوین. من فریده محمدی گوینده، مهدی رفیعی تهیه کننده و تدوینگر و محمد رضا رفیعی نویسنده تیم رادیو سامرایز رو تشکیل میدیم. افتخار میکنیم که بتونیم خلاصه کتابای مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم و خلاصش کنیم، ضبط و تدوینش کنیم و هر دو هفته یه بار تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم تا بشنوین و بهره ببرین. مسلماً ادامه این راه بدون کمک شما عزیزان امکان پذیر نیست و ما برای اینکه اپیزودامونو بتونیم با مخاطبای بیشتری به اشتراک بذاریم نیاز داریم به یاری شما، چه از طریق تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی و چه از طریق لینک حمایت مالی. امیدواریم با همیاری شما در این کار فرهنگی بتونیم اطلاعات مفیدی در اختیارتون قرار بدیم و هموطنای بیشتری رو ترغیب کنیم به کتابخوانی و گوش دادن به پادکست ها. خب بریم ببینیم کتاب گاو بنفش چی میخواد بهمون بگه و چه دستاوردی برامون داره. کتاب گاو بنفش کتاب پرفروش و جذابه در زمینه بازاریابی که از یه ایده نو نشأت گرفته. تو دنیایی که توی همه زمینه‌ها رقابت تنگ و تنگی وجود داره و تنوع محصولات انقدر زیاده که دیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن خیلی سخت شده، آقای ست گادین تو این کتاب روش‌های بازاریابی رو پیشنهاد میده که بتونید متمایز و برجسته باشین و تو بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشین. آقای ست گادین یکی از مدیران خلاق بازاریابیه که این اثر ماندگار رو نوشته و سعی میکنه به همه یاد بده که چطوری به چشم بیان و منحصر به فرد باشن. ایشون تو حوزه بازاریابی کتابای زیادی نوشته و به علاوه سخنران عمومی و نویسنده معروفی هم هست. میگه اگه تو دنیای کسب و کار جدید دنبال گاو بنفش نباشین، یعنی اگه نتونین تمایزی ایجاد کنین یا چیزی رو که مد نظر مشتری هست بهش ارائه ندین یا یه ایده نوعی نداشته باشین یا ندونین روی چه بخشی از بازار باید تمرکز کنین، معنیش اینه که کارتون چشمگیر نیست. انگار وجود خارجی ندارین و نمیتونین کسب و کار موفقی داشته باشین. خب، حالا ازتون میخوام خوب فکر کنین. ببینین توی یکی دو ماه گذشته چه خریدایی داشتین؟ چند درصدشون واقعا چیزایی بودن که بهشون نیاز داشتین و حتما باید اونا رو میخریدین؟ و چند درصدشون چیزایی بودن که خیلی بهشون نیاز نداشتین ولی صرفاً به خاطر جذاب بودنشون یا اینکه دوست و آشنایی ازش تعریف کرده رفتین و اونا رو خریدین؟ شده از خریدن یه چیزی اونقدر به وجد بیان که خیلی با شور و هیجان راجبش با دوست و آشناهاتون صحبت کنین؟ یا براتون پیش اومده که برین از اون مغازه‌ای خرید کنین که دوستتون ازش خیلی تعریف کرده؟ این روزا بیشتر مدیرای کسب و کار گله دارن از اینکه چرا دیگه روشای قدیمی جواب نمیدن؟ چرا دیگه نمیشه با اون روشای همیشگی کالاشونو بفروشن و سود خوبی هم ببرن؟ میخوان بدونن چه راه و روشی رو باید پیش بگیرن تا نتیجه خوبی براشون داشته باشه؟ چی کار کنن که فروششون بیشتر بشه و سود بیشتری ببرن؟ هممون میدونیم همینطوری که به مرور زمان طرز فکر و نگرش و محیط اجتماعی و امکانات زندگی تغییر کرده، طبعا این تغییرات روی طرز فکر و رفتار و نگرش خریدارام اثر گذاشته. حالا که اینطوری شده، پس روش‌های بازاریابی و فروشم به تناسب این تغییرات باید عوض بشن تا بتونید تو کسب و کارتون کارهای مثبتی انجام بدین، به سوداوری برسین و بیشتر جذب مشتری کنین. اگه یه نگاه به بازار بندازین، میبینین که اونقدر تشابه محصولات زیاد شده و نمونه های مشابه اونقدر زیادن که انتخابو برای ما سخت کردن. از اون طرف کار فروش برای کسب و کارا و فروشنده هام خیلی سخت شده، چون اونام باید تو این بازار رقابتی کالاشونو بفروشن و با هم رقابت کنن و به اصطلاح دیده بشن. این روزا توی دنیای کسب و کار تغییر و تحولات زیادی به وجود اومده. مهمترینشون هم ظهور فناوری‌های دیجیتاله. اینکه هر جا که باشین به راحتی به اینترنت دسترسی دارین. حالا یه مزیتی که این تغییرات و این خرید و فروش‌های آنلاین داره اینه که موانع ورود به کسب و کار رو کم کرده. یعنی شما حتی در دور افتاده ترین جاها هم که باشین خیلی راحت میتونین در مورد راه اندازی هر کسب و کاری اطلاعات بگیرین و یه کسب و کاری برای خودتون راه بندازین. خودتون هم حتما دقت کردین که هر روز مغازه ها و فروشگاه ها و رستوران ها و مراکز فروش زیادی که از نظر محصولات و خدمات خیلی هم با هم فرق ندارن از گوشه کنار شهر سر در میارن. از طرفی اونقدر گزینه های انتخاب تو هر محصولی زیاد شدن که خرید کردن تبدیل شده به یه پروسه وقتگیر و استرس دار. وقتی میرین خرید استراب میگیرین که کدوم کالا رو انتخاب کنین و کدومش بهتره. بعضی هم تو این آشفته بازار برندای مختلف ترجیح میدن غیر از خریدای خیلی ضروری اصلاً بیخیال خرید کردن بشن و خیلی رغبتی ندارن برا خرید. اکثر محصولات یه جورایی خسته کننده و مشابه هم شدن. به قول آقای ستگادین نویسنده کتاب، مثل گاوای قهوه‌ای شدن که همه شبیه هم هستن. یعنی اکثراً خدمات یا کالاهایی نیستن که چشمگیر باشن یا تمایزی نسبت به هم داشته باشن و بتونن جلب توجه کنن. در واقع مزیت خاصی ندارن یا اونقدر ارزشمند و منحصر به فرد نیستن که از دیدنشون متعجب بشید و با اشتیاق برین واسه دوستتون در موردش صحبت کنین. خیلی وقتا هم دیدین به همون سرعتی که این کسب و کارا راه اندازی میشن با همون سرعت هم ورشکست میشن و کل سرمایهشون به باد میره و از چرخه خارج میشن یا تغییر شغل میدن. ولی این وسط محصولاتی هم هستن که از نظر کیفیت، خدمات، نوآوری یا هر چیز دیگهی متمایزن. یعنی اونقدر خوبن که حتی با وجودی که سالها از پیدایششون میگذره ولی هنوزم جاویژه خودشونو تو بازار حفظ کردن. یا بعضی برندها رو میبینین که سالیان ساله که مشتریای خاص خودشونو دارن. اینا معنیش اینه که این محصولات به گاو بنفش تبدیل شدن. منحصر به فردن، چشمگیرن و هنوزم حرفی برو گفتن دارن. خریدارا ازشون راضین و نمیخوان چیز دیگه ای رو جایگزین اونا کنن. حالا ممکنه این به چشم اومدن به خاطر کیفیت خوب کالاهاشون باشه، به خاطر برخورد خوب فروشنده ها باشه یا خدماتی باشه که ارائه میدن. به هر حال به هر دلیلی که باشه این برندا مزیتی دارن که در مرکز توجه قرار گرفتن و به خاطر همینم هست که هنوز مشتریای خودشون رو حفظ کردن. یعنی مشتری از کارشون راضیه و چون این محصول نیازش رو برطرف میکنه سراغ محصولات دیگه نمیره. نمیدونم براتون پیش اومده یا نه. شاید شما سالهاست که از یه قصابی یا یه لبنیاتی خرید میکنین و هنوزم نمیخواین اونو از دست بدین یا چیز دیگه ای رو جایگزینش کنین چون خیلی قبولش دارین و به دلایل مختلف ازش راضی هستین. به همم توصیهش میکنین. من خودم یکی از اونام که شاید بیشتر از 30 ساله که نمیخوام برای خرید شیر یا ماست جای دیگه ای برم چون تو این زمینه کیفیت و سلامت محصول برام مهمه. من از یه مغازه کوچیک لبنیاتی خرید میکنم که مشتریای زیادی مثل من داره. اونام سالهاست که مشتریش هستن. یعنی با وجود این که مسیرش خیلی برام دوره، دکوراسیون شیکی نداره و خدمات ویژه‌ای ارائه نمیده، ولی وقتی کیفیت کالاهاشو با بقیه مقایسه میکنم، میبینم ارزششو داره این همه راهو برم. در واقع این چیزیه که یک کسب و کارو متمایز میکنه. که شما اونقدر کارت درست باشه که مشتری حاضر باشه این همه مغازه لوکس و جذاب و ندید بگیره و یه راست بیاد سراغ شما. کتاب گاو بنفش یه منبع اطلاعاتی مفیده که در مورد چرایی و چیستی و چگونه چشمگیر شدن نوشته شده. در مورد محصولاتی که ارزش صحبت کردن یا توجه کردن رو داشته باشن. آدم از دیدنشون شگفت زده بشه. براش جالب باشن. درست مثل یه گاو بنفش که اگه تو جمع گاوای قهوه‌ای باشه جلب توجه میکنه. راستی تا حالا گاو بنفش دیدین؟ مسلمه که هیچ کدوممون ندیدیم چون اصلا گاو بنفشی وجود نداره. اما یه لحظه فکر کنین اگه یه دفعه یه جا یه گاو بنفش ببینین چی میکنین؟ حتما میگین خب همه با تعجب نگاش میکنن و به همدیگه نشونش میدن چون براشون جذابه. آقای ستگادین تو کتاب گاو بنفش ازمون میخواد کارمونو مثل یه گاو بنفش متمایز و منحصر به فرد کنیم تا به چشم بیاییم. یعنی اگه میخواییم به چشم بیاییم و بدرخشیم اونقدر باید کارمون جذاب باشه که همه برامون بازاریابی دهان به دهان کنن. نویسنده تو این کتاب مثالای جالبی میزنه و میخواد این مسئله رو برامون خوب جا بندازه که چطوری میشه گاو بنفش ایجاد کرد. اون اومده روشای جدید بازاریابی رو برامون تشریح کرده. البته وقتی این کتابو خوندم دیدم خیلی از مثالایی که تو کتاب اومده چون مربوط به کسب و کارهای آمریکایی هست برای ما خیلی شناخته شده و ملموس نیستن. به همین دلیل تو این اپیزود اومدم بیشتر از مثالایی استفاده کردم که درکشون برای همه راحت تر باشه. تمرکز آقای ستگادین تو کتاب گاوه بنفش رو این موضوعه که یه شیوه جدید بازاریابی رو مطرح کنه. شیوه چشمگیر بودن. تو این شیوه بازاریابی ما باید این هنر رو داشته باشیم که به محصول و بازارمون نگاه عمیق داشته باشیم. یعنی جوانه به کار رو با دقت بررسی کنیم ببینیم چطوری میتونیم از نظر مشتری ممتاز و متفاوت جلوه کنیم، چجوری میتونیم اونو جذب کنیم. چون اگه محصولات خسته کننده و یک نواخت و تکراری باشن مثل گاوای قهوه‌ای که همشون شبیه هم و کسل کننده هستن دیگه کسی نمیبینتشون و بهشون توجهی نمیکنه. حالا باید فکر کنیم ببینیم چه تغییرات خوبی میشه ایجاد کرد که محصول هم به درد بخورتر باشه و هم جذابتر. نویسنده تو این کتاب اومده روش‌های برنامه‌ریزی و استراتژی فروش به روش گاو بنفش رو کامل توضیح داده. به نظرم نکاتی که مطرح می‌کنه خیلی ظریف و مهمن و مخصوصاً برای فروشنده‌ها و بازاریابا خیلی کاربردی و مفیدن. این کتاب می‌خواد بهمون بگه که چرا باید شروع کنیم به نوآوری؟ چطوری کسب و کارمون رو تبلیغ کنیم؟ آیا ما قدرت انتخاب مشتری رو داریم یا اونا باید ما رو انتخاب کنن؟ این روزا حرفه بازاریابی و مسیر بازاریابی تغییر کرده. دیگه تبلیغات تلویزیونی سلاح مخفی کسب و کارا نیست. زمانای قدیم یعنی حدود 40-50 سال پیش تبلیغات زیادی وجود نداشت. بازاریابی به شکل دهان به دهان بود. یعنی مثلا فلان سبزی فروش محله معروف بود به اینکه سبزیای تازه‌ای داره یا فلان خیاط خوب لباس می‌دوخت. مردم در مورد خیاط و آرایشگر و قصاب خوب با همدیگه صحبت می‌کردن، اونا رو به هم معرفی می‌کردن و اینطوری انتخابشون می‌کردن. همیشه هم اینا به دلیل کار خوبی که ارائه می‌دادن سرشون شلوغ بود. ولی با اومدن تلویزیون و روزنامه و مجلات و رسانه‌های مختلف دوران تبلیغات شروع شد. هر کالایی رو که مستقیماً تو تلویزیون تبلیغش می‌کردن، فروشش هم بیشتر می‌شد. حالا دیگه تبلیغات تلویزیونی ضامن فروش بیشتر محصولات شده بود. کافی بود فقط روی قسمت از بازار تمرکز کنید که به یک کالا یا محصول خاصی نیاز داشت. بعد اگه می اومدید یه کارخونه می ساختین و اون محصول رو تولید می کردین و از اون ورم تبلیغات تلویزیونی راه می انداختین، تقاضا برای محصولتون زیاد می شد. اون وقت بود که می تونستین سریع محصولتون رو بین خورده فروش ها توضیح کنین، اونو بفروشین و سود خوبی هم به جیب بزنین. بعدش هم هر چقدر برای تبلیغات تلویزیونی بیشتر هزینه می کردین، فروشتونم بالاتر می رفت. اکثر مردمم چیزی رو که تو تلویزیون تبلیغ میشد قبول داشتن. یعنی تبلیغات تلویزیونی دلیلی بود برای کیفیت خوب کالا. ما هنوزم تبلیغات تاید، برف، شوما، کفش ملی، انواع خمیردندون و خیلی چیزهای دیگر رو یادمون هست. حتی با وجودی که چندین سال از این ماجرا میگذره و تو این فاصله صدها برند جدید به وجود اومده، بازم خیلی ها محصولات جدید و با همون اسم و برند قدیمی میشناسن. اینا برندای بزرگی هن که تو ذهن مردم ماندگار شدن، چون منشأشون ایده های خلاقی بوده که تأثیرات بزرگی هم تو زندگی مردم گذاشته. تبلیغات همیشه بین کسب و کارا متداول بوده. ما همه جا ردپای تبلیغات رو میبینیم. امروز هم رسانه های مختلف هر روز با هزاران تبلیغ مردم رو بمباران می کنن. تو جاده ها، خیابونا، ده ها بنر تبلیغاتی می بینیم. اما گاهی وقتا شاید از خودتون پرسیدین که این همه هزینه کردن برای تبلیغات آیا واقعا جواب می ده؟ یکی از اشکالات اینجور تبلیغات تو عصر جدید اینه که مردم از تبلیغات زیاد دیگه خسته شدن. یعنی میشه گفت خیلی حوصله و وقتشو ندارن که بهشون توجه کنن. وضعیت امروز با قدیما فرق کرده. حالا دیگه اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و فروش‌های آنلاین شرایطی رو فراهم کردن که این جور تبلیغات به راحتی نمیتونه توجه مردم رو جلب کنه. به همین دلیله که بین عرضه و تقاضا توی دوران تبلیغات توازنی وجود نداره. در واقع به نسبت هزاران تبلیغی که برای یک کالا وجود داره، خبری از خرید و مقبولیت اون نیست. بعد از دوران تبلیغات، شبکه‌های جدید بازاریابی به وجود اومدن. این شبکه‌ها به سرعت برق و باد ایده‌های جدید رو بین مردم پخش می‌کردن. اینطوری بود که مردم با روش‌های دیگه‌ای محصولات رو می‌شناختن و می‌خریدن. یعنی دیگه روش‌های قدیمی جواب نمی‌داد. همونطوری که گفتیم، این روزا مشغله مردم بیشتر از اونیه که بخوان به این تبلیغات توجه کنن. در واقع وقتشو ندارن که بشینن و به تبلیغات و توضیحات راجع به یه محصول گوش بدن. مردم بیشتر دنبال محصولات خوب و با کیفیتن که مشکلشون رو حل کنه. در واقع میشه گفت در عصر حاضر شما هر چیزی رو که نیاز داشته باشین و تقریبا هر چیزی رو که بخواین دارین. از لوازم خونه مدرن گرفته تا اسباب بازی بچه ها، لباس، امکانات رفاهی و ورزشی و تفریحی و همه چیز در دسترستون هست به جز زمان. یعنی تنها چیزی که ما همش کم میاریم و شدیداً بهش نیاز داریم زمانه. تبلیغات سنتی این روزا دیگه اثر بخشیشو از دست داده. الان مجموعه تلویزیون و صنعت رو به افوله و فقط هم تلویزیون نیست که در حال محو شدنه. مجلات، روزنامه‌ها، رسانه‌های سنتی همه این وضعیتو دارن. مجموعه صنعت و تلویزیون حدود نیم قرن پیشتاز بود، ولی حالا این صنعت در حال مرگه. هر روز سرمایه‌دارا میلیون‌ها دلار پول هزینه می‌کنن که اونو بازسازی کنن، ولی هر بار شکست می‌خورن. البته این که میگیم تبلیغات تلویزیونی رو به افوله، نه این که تبلیغات اصلاً فایده‌ای نداشته باشه. تبلیغات خوبه، جواب میده، فروشو بالا میبره، محصولو به مشتریا میشناسونه، ولی در صورتی که هدفمند باشه و بدون چی میخواد بگه. در مورد بازار هدف اطلاعات داشته باشه و خیلی استراتژیای دیگر رو باید مد نظر قرار بده که هم روی ذهن مصرف کننده اثر بذاره و هم منابع شرکتو هدر نده. کتاب گاو بنفش به ما یاد میده که چطوری نقشمونو تو بازار اجرا کنیم. محصولمونو چطوری تو بازار هدفمون بفروشیم. اصلاً چطوری بازار هدفو پیدا کنیم و روش تمرکز کنیم. قانون قدیمی فروش محصولات چی بود؟ قانون قدیمی میگفت بیاین محصولات معمولی و امنی تولید کنین و اونا رو با بازاریابی عالی ترکیب کنین. بعضی ها تمایز رو تو این میدونن که بهترین یا کاملترین باشن. یعنی میگن باید بهترین محصول رو بسازیم یا تبدیل به بهترین شرکت بشیم. در حالی که نویسنده میگه این خوبه که بهترین باشی، ولی شرط کافی برای دیده شدن نیست. چون حتی اگه محصولت بهترینم نباشه، اما اگه بتونی محصول یا خدمتی رو به مشتریات عرضه کنی که یه ویژگی منحصر به فرد و خارق العاده‌ای داشته باشه، باز میتونی موفق بشی، چون محصولت به چشم میاد و نظر همه رو به خودش جلب میکنه. پس قانون جدید میگه محصول باید یه تمایز چشمگیری داشته باشه تا مشتریا دنبالش بیان. حالا ما اونقدر گفتیم تولید محصول متمایز و چشمگیر که حتما الان میپرسین آخه تو این دور زمونه که هر روز از گوشه کنار دنیا صدها محصول جدید سر در میارن و از هر محصولی نمونه های بیشمار و متنوعی وجود داره و رقابت ها خیلی فشردن، چجوری میشه یه محصول متمایزی ایجاد کرد؟ نویسنده میگه تو عصر حاضر فکر نکنم از نظر ایده نو و چشمگیر کم و کسری داشته باشیم. یعنی تا دلتون بخواد فرصتهای بزرگ برای انجام کارای فوق‌العاده و چشمگیر وجود داره. پس از نظر ایده کمبود نداریم. ولی چیزی که کمه اراده‌ایه که باید اونا رو به سرانجام برسونه. یعنی تو قسمت جربوزه کار کردن و صبوری و مواجه شدن با چالش‌ها کارمون لنگه. در واقع تو این کتاب میخواد نشون بده که چرا ریسک کردن امن‌تره. یعنی اگه ریسک کنیم، حتی اگه موفقم نشیم، بهتر از اینه که هیچ کاری نکنیم. به قول جف بزوس که تو کتاب نامه‌های بزوس میگه اگه بزرگترین ریسک زندگی ریسک نکردن باشه چی؟ ما در مورد استراتژی‌های کسب و کار آمازون و ریسکای بزوس تو اپیزود نامه‌های بزوس مفصل صحبت کردیم توصیه میکنم حتما این اپیزود جذاب و آموزنده رو گوش کنین. ما باید اشتیاق داشته باشیم تا کارهای واقعا شگفت‌انگیز انجام بدیم. وقتی میبینیم روش‌های قدیمی کارساز نیستن، چاره کار اینه که رو چیزایی کار کنیم که ارزش داشته باشن و چیزای عادی و تکراری نباشن. خیلی ها میگن ما نمیتونیم ایده عالی پیدا کنیم یا اگرم پیدا کنیم نمیدونیم چطوری باید اون رو اجرا کنیم. میگن از کجا بفهمیم این ایده خوبیه و ارزش اجرا کردن رو داره. آقای ستگادین میگه اینم یکی از اون بهونه هاست که اکثرمون باهاش مواجهیم و کارمون رو توجیه میکنیم. میگه من تو این کتاب فرصت زیادی ندارم در مورد ایده پردازی و خلاقیت و طوفان فکری و اینجور تکنیکا حرف بزنم. تنها کاری که میتونم بکنم اینه که ایده های بزرگ رو براتون بولد کنم. در مورد کارهای بزرگی براتون حرف بزنم که از همین فردا اگه اراده داشته باشین بتونین کارتون رو شروع کنین و انجامش بدین و به گاو بنفش تبدیلش کنین. مثلا یکی از کارهای چشمگیری که تو کتاب ازش تعریف میکنه و نکته کلیدیش رو توضیح میده یه ایده نوآورانه است که آنچنان رو نیاز مشتری ها کار کرده که همه دنبالش اومدن. این ایده در مورد آسانسور است. داستان چیه؟ خب اول بذارین بگم که شرکت های تولید کننده آسانسور چطوری با هم رقابت می کنن. این شرکت ها اول میرن پیش مشاورا یا دپارتمان های املاک یا انبوه سازای مسکن. اونا رو کلی تحویلشون میگیرن، شام و نهار دعوتشون میکنن، ازشون پذیرایی میکنن تا بتونن محصولشون رو به اونا معرفی کنن. یعنی با اونا جلساتی ترتیب میدن تا بتونن با روابط دو جانبه‌ای که به وجود میارن با هم همکاری کنن. یکی خونه میسازه و اون یکی هم آسانسوراشو نصب میکنه. خب، حالا بین این همه شرکتی که آسانسور عرضه میکنن، شانس موفقیت و فروش کدومشون بیشتره؟ مسلماً اونایی که با مشاورای املاک و انبوه‌سازای مسکن روابط حسنه‌ای داشته باشن و به قول معروف هواشون رو داشته باشن. ولی شرکت آسانسور اوتیس اومد یه گاو بنفش ایجاد کرد و روند این بازی رو به نفع خودش تغییر داد. در واقع یه کار جالب و تازه انجام داد و یه ایده نوآورانه رو اجرا کرد که بدون اینکه این جلسات رو بذاره و این روابط رو ایجاد کنه همه رو دنبال خودش کشون. چطوری؟ این شرکت اومد بررسی کرد، دید آسانسورایی که تو مجتمعای مسکونی هستن یه مشکلی دارن که همه ساکنین این مجتمعا همیشه ازش شاکیان. اون مشکل چی بود؟ مشکل این بود که اگه یکی میخواست بره فرزن طبقه 20 مجتمع باید 10-15 بار توی طبقات مختلف توقف داشته باشه که خب این مسئله خیلی آزاردهنده بود و وقتگیر. همین الان هم تو خیلی جاها باهاش برخورد میکنیم. یعنی بعضی وقتا اونقدر معطلی داری که آدم فکر میکنه اگه از پله بره زودتر میرسه. از طرفی اونایی هم که تو سالن انتظار نشسته بودن صداشون در می اومد، یعنی خیلی عصبی و ناراحت می شدن از این انتظار طولانی. این شرکت اومد فکر کرد که چجوری میشه این مسئله رو حل کرد که همه راضی باشن و وقت کسی هم تلف نشه. یه راهش این بود که بیان آسانسورا رو بیشتر کنن. اما ایراد این کار این بود که هم جای کافی برای نصبش نبود، هم هزینش زیاد می شد. پس راهکار چی بود؟ اومد یه کار خلاقانه انجام داد. راهکاری که به کار برد این بود که هر کسی می اومد طبقه مورد نظرشو توی پنل کنترل مرکزی وارد می کرد و پنل بهش می گفت که با کدوم آسانسور می تونه سریع‌تر به اون طبقه بره. یعنی اومد طبقاتو دسته‌بندی کرد. مثل بعضی جاها میبینین که مثلا آسانسورا تو طبقات زوج و فرد جداگانه توقف میکنن. یه همچین حالتی. این دسته‌بندی طبقات باعث شد همه با سرعت برن طبقه مورد نظرشون و بعدش هم سری بر میگشت به سالن انتظار. دیگه وقت کسی تلف نمیشد و همه خوشحال و راضی بودن. اون زمان این یه ایده خلاقانه بود که یه کار متفاوت و متمایزی رو ارائه کرده بود. خب، حالا اگه شما یه همچین کار خارق‌العاده‌ای بکنین، برای معرفی محصولتون اصلا نیازی به تبلیغ و دعوت شام و نهار و جلسه کاری و اینجور چیزا دارین؟ مسلماً نه تنها نیازی به این کار ندارین، چون همه توجهشون به کارتون جلب شده و مزایاشو برای همدیگه تعریف میکنن، بلکه حالا دیگه این سازنده ها و املاکی ها هستن که نیاز دارن کارشونو با شما هماهنگ کنن و دنبالتون بیان و باهاتون قرارداد ببندن. این مزیتی بود که این محصول رو متمایز میکرد، یعنی کارایی این محصول رو چشمگیر میکرد و به سرعت برق و باد مثل یه بازاریابی ویروسی خبرش همه جا پخش شد. در نتیجه این خدمت خیلی سریع وارد بازار شد و سود زیادی هم براشون داشت. مثالایی از این دست زیادن که تو کتاب نمونه هاشو میگه. ولی چطوری یه محصول جدید وارد بازار میشه و روند فروشش چجوریه؟ فرآیند ورود محصول جدید به بازار اینطوریه که یه سری آدمایی هستن به اسم نوجویان. اینا کسایین که همیشه دوست دارن از همه زودتر محصولات جدید رو امتحان کنن. اینا میان اول از همه محصول جدید رو میخرن. اگه مورد پسندشون باشه و ازش خوششون بیاد، میرن در موردش با دیگران حرف میزنن. یعنی به نوعی مثل عدسه کننده ای که ویروس رو همه جا پخش میکنه، به اینا میگن عدسه کننده ها. عدسه کننده ها کسایین که عامل انتشار ایده های ویروسی هستن. بعد از اونا اکثریت بازار هدف، یعنی افراد پیشرو پیرو محصول رو میخرن. این گروه کسایین که بیشتر دنبال امنیت و سیستم مطمئنی هستن، که این خصوصیت تو محصولات جدید کمتر دیده میشه. بنابراین نیاز دارن که نوجویان یا عدسه کننده ها از محصول تعریف کنن و بهشون اطمینان بدن که این محصول خوبیه. حالا اگه این گروه محصول رو بپذیرن و اونو بخرن، فروشنده ها سود زیادی نصیبشون میشه، چون اینا بخش عمده ای از خریدارا رو تشکیل میدن. و آخرین گروهی که محصول رو میپذیرن و میخرن گروه دیرپذیران هستن. اینا گروهی هستن که به سختی میشه راضیشون کرد محصول جدیدی رو بخرن. مدتها طول میکشه تا بالاخره اینام راضی بشن و این محصول رو امتحان کنن. پس حالا دیدیم که اکثریت مصرف کننده ها با چیزای جدید نمیتونن خودشون رو وفق بدن و شما نمیتونین اونا رو مجبور کنین تا ازتون بخرن. اما اگه بتونین کسایی رو پیدا کنین که دنبال کالاهای جدیدن و دوست دارن زودتر از همه اونا رو امتحان کنن، اون وقت میتونید امیدوار باشید که ایدتون پخش بشه و به گروه پیشرو و پیرو که اکثریت جامعه هدف رو تشکیل میدن سرایت کنه. معمولاً وقتی یه ایده برنده است که بتونه پخش بشه. اما چطوری یه ایده پخش میشه و تو ذهن آدم ها ماندگار میشه؟ بهترین کار برای پخش ایده های ویروسی اینه که برای خودتون یه بازار جاویژه بسازین یا بیاین روی یه بخش کوچیکی از بازار متمرکز بشین و ایدتون رو گسترش بدین. وقتی تو این بازار جاویژه خوب ایدتون پخش شد و موفق شدین، حالا میتونین به بازارای بزرگ راه پیدا کنین. ببینین باید روی چه گروهی تو این بازار هدف زوم کنین. کسایی که تو این گروه هستن چطوری با هم ارتباط دارن؟ چقدر خوشنامن، چقدر اعتبار دارن، نظرشون در مورد ایده شما چیه؟ آیا ایدتون رو قبول دارن؟ آیا حاضرن ایدتون رو قبل از اینکه بمیره پخش کنن و ریشه دارش کنن؟ اینا همه خیلی مهمه. ولی همه اینا به این معنی نیست که همین که ایدتون تو این بازار پخش شد دیگه خیالتون راحت بشه و یه گوشه لم بدین و حالشو ببرین. وظیفه شما اینه که محصول رو طوری طراحی کنین که از همون اول ارزش ویروسی شدن رو داشته باشه. یعنی اگه قبلنا پول خرج میکردین و تبلیغات میکردین، حالا باید این هزینه رو صرف مهندسی محصول کنین و شکستای پی در پی رو که تو این کار براتون پیش میاد قبول کنین. پس میبینیم که بازاریابی الان نسبت به زمانای گذشته خیلی زمان برتر و هزینه برتر شده. به عبارتی گاو بنفش ارزون نیست اما جواب میده. گاو بنفش بودن مشکل دیگه یم داره و اون مشکل ترسه. چرا گاو بنفش بودن انقدر سخته و همه نمیتونن بهش برسن؟ بعضیا میگن مشکل اینه که ایده های عالی خیلی کمن. سخت میشه یه ایده خوب پیدا کرد. بعضی هم میگن سازمانا یا شرکت ها از ایده های عالی حمایت نمی کنن. اهمیتی به این ایده ها نمیدن. چون سازمانا اکثرا ایستا هستن و از تنوع و درد سر و هزینه کردن رو تحقیقات و ریسک فرار می کنن. به همین دلیل نمیشه رو ایده های نو کار کرد. ولی نویسنده میگه اینا همشون حرفای بیمعنی هن و تنها دلیلش اینه که می ترسن این ایده ها رو پیاده کنن. گفتیم برای گاوه بنفش شدن باید چشمگیر باشین یا یه کار منحصر به فرد و تازه ای انجام بدین. به چشم اومدن یه بدیایی داره یه خوبیایی. بدیش اینه که وقتی تو چشم باشین بعضیا ازتون خوششون نمیاد. رقبا چشم دیدنتون رو ندارن. دوست ندارن تحسینتون کنن و همیشه دنبال انتقاد کردن از شما، یعنی میخوان روحیتون رو یه جوری تضعیف کنن. ولی خوبیش اینه که اگه چشمگیر باشین به این آسونیا شکست نمیخورین. در واقع مشتری ها قبولتون دارن و دنبالتون میان. حتما میپرسین خب حالا باید چیکار کنیم؟ بالاخره چشمگیر باشیم یا نباشیم؟ بیاید بررسی کنیم ببینیم ما از کجا، چجوری و از کی شکست خوردن رو یاد میگیریم. پیشینه این شکست خوردن رو بر میگرده به دوران کودکی. از وقتی که یاد میگیریم یا به همون یاد میدن که اگه میخوای کسی کاری باهات نداشته باشه، همه باهات دوست باشن و قبولت داشته باشن، باید خودتو با بقیه تطبیق بدی. اینجوری یاد میگیریم که دنبال امنیت باشیم. پناه گرفتن تو نقطه امن آغاز ترسی. از کلاس اول یاد میگیریم وقتی نقاشی میکشیم رنگا از خط بیرون نزنه. مشقامونو تمیز و مرتب مینویسیم. تو مدرسه مواظبیم از صف بیرون نزنیم. عقب نمونیم، جلو نزنیم، آشوب به پا نکنیم. میگه این هنجار شکنی نکردن و همیشه جانب احتیاط و رعایت کردن و قوانین و مو به مو اجرا کردن ظاهرن چیز خوبیه. میتونه جلوی شکست و خیلی از مشکلاتو بگیره و مثل بچه مثبت ها همه دوستمون دارن و کسی کاری به کارمون نداره و امنیتمون تضمین میشه. ولی نتیجه و خروجی اون چیه؟ نتیجهش اینه که یه الگوی خطرناک و یه چارچوب و فرمولی به همون دیکته میکنه که در آینده جرأت کارای چالشی رو نداریم و ترس از خارج شدن از این چارچوب باعث شکستمون میشه. پس اگه تو چشم نباشی و کار فوق‌العاده‌ای انجام ندی یا یه کار تازه و یه کار نوآورانه نکنی، یعنی وجود نداری، یعنی نامرئی هستی، کسی تو رو نمیبینه. حالا این مسئله توی بازار شلوغ هم صدق میکنه، یعنی تطابق مساوی شکسته. اما خبر خوب اینه که تفکر غالبی که تو ذهن بیشتر آدم هاست اینه که اکثرا از این گاوه بنفش شدن می ترسن. از اینکه چشمگیر بشن یا یه کار جدیدی انجام بدن میترسن. ترسیدن اونا کار بعضیا رو آسان‌تر میکنه. اون بعضیا کیان؟ اونایین که اگه یه کمی تلاش کنن و از خودشون خلاقیت نشون بدن میتونن راحت‌تر به چشم بیان و مورد توجه قرار بگیرن و یه محصول نوعی تولید کنن. پس ما دو تا انتخاب داریم. یکی این که نامرئی باشیم، ناشناس بمونیم، یه کاری کنیم کسی ازمون انتقاد نکنه، آسته بریم، آسته بیایم تا امنیتمون حفظ بشه، یا این که شانسمون رو امتحان کنیم، تلاش کنیم برای عالی بودن و منحصر به فرد بودن و رسیدن به گاو بنفش. همونطوری که گفتیم این روزا رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خرید زیادی مثل قارچ از هر خیابون و کوچه محله سر در میارن. تو اکثرشون هم محصولات به نوعی تکراریه یا غذاهای تکراری و یه جور سرو میشه. یعنی تغییرات و تنوع اونقدر کمه که زیاد به چش نمیاد. به قدری که بعضی وقت آدم میمونه چی انتخاب کنه. البته مدیرای این کسب و کارام تقصیری ندارن، چون تو این شرایط نمیتونن ریسک کنن و سرمایه‌شون رو به باد بدن. اما این وسط یه دفعه میبینین یه رستوران خیلی شلوغه. وقتی بررسی میکنین میبینین یه روش منحصر به فردی یا یه محیط متنوعی یا یه تنوعی تو منوی غذاش ایجاد کرده. خلاصه یه تفاوتی ایجاد کرده که باعث شده همه به طرفش برن، نقدش کنن، تحسینش کنن. یه کاری کرده که به چشم بیاد. این همون رسیدن به گاو بنفشه که نویسنده ازمون میخواد انجامش بدیم. میگه چرا هیچ کس نمیگه آره اصلا من میخوام یه کاری کنم که همه ازم انتقاد کنن. چرا از زمان مدرسه این باور غلط رو تو ذهنمون انداختن که نقد کردن باعث شکستتون میشه؟ اما باید اینو بدونیم که به چشم اومدن همیشه بد نیست. بعضی وقتا باعث میشه به جای اینکه ببرنتون دفتر مدرسه برای تنبیه، ممکنه سر از هاروارد در بیارین. چرا به خاطر نفرتی که از انتقاد داریم خودمونو پنهان میکنیم؟ چرا از بازخورد منفی باید بترسیم؟ چرا حاضریم خسته کننده و تکراری باشیم اما کار فوق‌العاده ای انجام ندیم؟ آدمایی که کارشون نقد نمیشه همونایی هستن که نهایتاً شکست میخورن. اینو یادتون باشه. وقتی از کارتون انتقاد میکنن نباید ناراحت بشین، چون این انتقاد در مورد شما که نیست. این انتقاد مربوط به کارتونه، درباره ایدتونه، در مورد اینه که کارتون کامل نیست یا عیب و نقصی داره. اتفاقا این ایراده و انتقاداست که باعث میشه تو کارتون موفق بشین و بتونین یه کار عالی ارائه بدین. پس بیاین وقتی ازتون انتقاد میشه ازش استقبال کنین. ازشون بخواین نقص کارتون رو بگن تا اصلاحش کنین. بزرگترین هنرمندا، نمایشنامه نویسا، طراحا، آهنگسازا، نویسنده ها و آشپزا خیلی وقتا تو کارشون شکست میخورن. ولی اینو یه بخشی از راهی میدونن که به موفقیتشون ختم میشه. بازم به قول جف بزوس توی کتابش وقتی در مورد شکستای راه اندازی آمازون میگه اکثر شکستاشو تجربه‌ای میدونه برای موفقیت‌های بعدیش. میگه اینا شکستای موفقیت آمیزن. پس از این به بعد هر وقت شکستی خوردین که شما رو یه پله جلوتر برد یا نسبت به یه مسئله بیدارتون کرد یا یه تجربه‌ای ازش کسب کردین، به خودتون بگین این شکست موفقیت آمیز بوده. کتاب گاوه بنفش از ما میخواد که متفاوت و متمایز باشیم. دست به ریسک بزنیم و از شکست نترسیم. چون اگه ریسک کنیم، احتمال موفقیت وجود داره. ولی اگه ریسک نکنیم و متمایز نباشیم، به احتمال 100% شکست میخوریم. بنابراین تو دنیای امروز، وقتی میگیم باید به توصیه های گاوه بنفش عمل کنیم، فقط یه پیشنهاد نیست، بلکه یه الزامه. یعنی حتماً باید این کارو بکنیم و اگه نتونیم کسب و کار یا محصولمونو به یه گاوه بنفش تبدیل کنیم، فروش آنچنانی هم نخواهیم داشت. شاید بپرسین از کجا معلوم خطری که قبول میکنیم یا این ریسکی که میکنیم تو کارمون جواب بده. از کجا مطمئن باشیم که این راه سختی که انتخاب کردیم و این ایده‌ای که روش داریم سرمایه گذاری میکنیم و وقت میذاریم ارزششو داره که براش زحمت بکشیم؟ جوابش اینه که هیچ وقت نمیتونین مطمئن باشین که با این کاری که میکنین به هدفتون برسین. یعنی امکان نداره بفهمید گاوه بنفشتون کار میکنه یا نه. کارتون به اندازه کافی عالیه یا ریسک داره. ولی یه چیزی رو میتونین ازش مطمئن باشین و اون اینه که بیروح و خسته کننده بودن همیشه باعث شکست میشه و پر ریسک ترین استراتژیه. بازرگانای باهوش هم این نکته رو میدونن. یعنی میدونن ممکنه کارشون جواب نده و ریسک داشته باشه، ولی کارو متوقف نمیکنن. سعی میکنن ریسکشو به حداقل برسونن ولی حذفش نمیکنن. بریم یه داستان دیگه تعریف کنیم. داستان بهترین نانوای جهان. پدر لیونل پایلین یه نانوای فرانسوی بود که بعد مرگش نونوایی شوبر و پسرش به ارث گذاشت. لیونل به جای اینکه سر جاش بشینه و مواظب آتیش تنور باشه، شیفته این بود که چشمگیر باشه. شروع کرد به تحقیق کردن. رفت و با بیشتر از 8000 تا نونوا در مورد روش کارشون مصاحبه کرد. وقت گذاشت و همه کتابای پخت نون جهان رو پیدا کرد و خون. به نظرش نون باگت خیلی بیمزه و غیر فرانسوی بود. به همین خاطر اومد یه کار متفاوتی اجرا کرد. یه نونی پخت که ترکیبات جدیدی توش به کار رفته بود. نونی که با ترکیبات جدید می پخت، نون خمیر ترش بود که ترکیباتش آرد و آب و مخمر و نمک دریا بود و اومد این نونو توی تنوری پخت که با چوب میسوخت. حالا فکرشو بکنین که این چه نون خوشمزه‌ای میشد که همه حاضر بودن براش صف بکشن. بعدش هم برای پختنش نونوا استخدام نکرد، چون معتقد بود نونواها یه عادتای خاصی دارن که نمیشه به این راحتی تغییرشون داد. اومد جوانایی رو استخدام کرد که تو کار نونوایی صفر بودن و خودش اونا رو آموزش داد تا بتونه چند سال باهاشون کار کنه. اولش هسته های قدرت فرانسه اونا پس زدن، ولی کیفیت خوب نونا و اشتیاق پایلین برای درست کار کردن بالاخره کار خودشو کرد. طوری شد که همه ی رستورانای مجلل پاریس جلوی مغازه کوچیکش صف می‌کشیدن تا چند تا نون خمیر ترش بخرن. نونای دستسازش به سراسر دنیا صادر می‌شد. اون یه کار فوق‌العاده و نوعی انجام داده بود که اونقدر چشمگیر بود که همه در موردش حرف می‌زدن. به همدیگه معرفیش می‌کردن. خبرش به گوش آدمای اون سر دنیا هم رسیده بود. خب پس تا اینجا فهمیدیم که چشمگیر بودن خیلی مهمه. اما یه مسئله مهمی که باید بدونیم اینه که تو دنیای این گاو بنفش کیا برنده میشن و کیا میبازن. تو دنیای آشفته امروز یه تناقضی وجود داره و اون اینه که هر چقدر جهان آشفته تر میشه، آدما بیشتر دنبال امنیت میگردن. بیشتر این آدم هم این باور غلط رو دارن که باید جانب احتیاط رو رعایت کنن و تا جایی که ممکنه ریسک نکنن. بزرگترین بازنده های دنیای گاو بنفش معمولاً شرکت های بزرگ با هدف های کوتاه مدت هستن. یعنی سازمان هایی که ایستایی بالایی دارن و تاب و توان ریسک رو ندارن. برای این شرکت ها یه ساختار تعریف شده که جلوی ریسکشون رو میگیره. در واقع پویایی چندانی ندارن. طبق مقررات و دستورالعمل کار میکنن و منعطف نیستن. ولی یه سری شرکت های کوچیک و متوسطی هستن که نه چیزی برای از دست دادن دارن و نه قوانین دست و پاگیری دارن. اینا شجاعت ریسک کردن رو دارن. این شرکت ها هستن که برنده میشن. نویسنده میگه الان که دارم این کتابو مینویسم، بهترین آهنگ آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا و خیلی از کشورهای دیگه اروپا داره پخش میشه. آهنگی در مورد کچاپه. این آهنگ کچاپ رو دوتا خواهر تولید کردن که تا حالا حتی کسی اسمشون رو نشنیده. یعنی کسایی که اسم رسمی ندارن بهترین آهنگ رو ساختن. یا دومین فیلم پرطرفدار آمریکا یه انیمیشنه که با بودجه خیلی کمی تولید شده. ماجراش اینه که سبزی ها دارن در مورد داستانای انجیل با هم حرف میزنن. اینا و خیلی از مثالای جالب دیگهی که تو کتاب گفته شده نشون میدن که همزمان با اینکه مردم سرشون خیلی شلوغه، بیقرارن، وقت ندارن و خیلی دنبال این نیستن که به این گاو تبدیل بشن یا چشمگیر باشن، ولی از اون طرف کسایی هستن که دنبال گاو بنفش شدن هستن و پاداش این چشمگیر شدن داره دائما زیادتر میشه. این خیلی حرف جالبی بود و دوباره میگم. چون همه اونقدر مشغله دارن و وقت و حال و حوصله ریسک کردن و کارای نو رو ندارن، پس فرصت خوبیه که شما برین دنبال این کارا، چون سودش و پاداشش زیاده. مثلا یه سیاست بیمه جدید اجرا کنین، یه آهنگ پرفروشی ضبط کنین، یه کتاب پرطرفدار بنویسین. وقتی یه سازنده گاوه بنفش کارشو خوب انجام بده، مزایای خیلی زیادی هم نصیبش میشه. همه میخوان باهاش قرارداد ببندن، مثل ستاره‌های فوتبال یا نویسنده‌های معروف که همه از کارشون استقبال میکنن. وقتی این کارو کردین، حالا وقتشه که تا جایی که ممکنه از مزایای این گاو بهره ببرین و اونو بدوشین. بعد از اونم باید دنبال این باشین که یه گاو جدید دیگه ای ایجاد کنین، چون هر وقت مزایای گاو قبلی تموم شد بتونین اونو جایگزینش کنین. آخه بعد یه مدت اونقدر نوآوری های زیادی به وجود میاد که این کار شما دیگه خیلی چشمگیر نیست، مگر اینکه یه نوآوری دیگه‌ای به وجود بیارین. ژاپنی‌ها یه کلمه جالبی دارن به نام اوتاکو. اوتاکو به معنی فعالیتیه که بیشتر از یه سرگرمیه و کمتر از وسواسه. یعنی چی؟ یعنی یه اشتیاق قدرتمند میخواد که بتونه شما رو مجبور کنه از این سر شهر بکوبین برین اون سر شهر تا یه بستنی یا غذایی که تعریفش رو شنیدین بخرین. وقتی به مشتریای مشتاقی وصل بشین که در مورد محصولتون صحبت کنن و اونو به دیگران معرفی کنن، پس بدونین که راه خودتون رو پیدا کردین. مشتریایی که اتاقو دارن همون عکس کننده هان که دنبالشون میگشتین. اونا محصول شما رو اول از همه امتحان میکنن. در موردش با دیگران حرف میزنن و مردم رو متوجه محصول شما میکنن. بعضی بازارا اتاقوهای زیادی دارن که بازاریابا باید اونا رو بشناسن و روشون تمرکز کنن. کسب و کارهای هوشمند بازارایی رو هدف میگیرن که اتاقو دارن. اینجاست که گاو بنفش تعریف بازاریابی رو تغییر میده. خب، حالا اگه گفتین معنی جدید بازاریابی چیه؟ قبلا اینطوری بود که بخش مهندسی محصول رو طراحی میکرد. بخش ساخت اون رو تولید میکرد و بخش بازاریابی هم بازاریابی میکرد و بخش فروش اون رو میفروخت. رئیس شرکت هم روی کل کار نظارت میکرد. بازاریاب یه بودجه‌ای میگرفت برای تبلیغات محصول. در واقع بهتر بود اسم بازاریابی رو تبلیغات میذاشتیم. یعنی بازاریابی بعد از طراحی و تولید محصول ارزش اونو به دیگران میشناسوند و انتقالش میداد به دیگران. اما این استراتژی معتبری نبود. چون بازاریابی فعالیتیه که باید از کل خصوصیات محصول با خبر باشید. یعنی بازاریاب باید از مرحله طراحی، تولید، قیمت‌گذاری تا فروش محصول اطلاعات داشته باشه. در واقع باید تو همه این پروسه دخیل باشه تا بتونه خوب اونو معرفی کنه. یعنی هر ارزشی که ایجاد می‌کنید بازاریابی محسوب میشه. اگه بازاریابی هستین که نمیدونه محصول چطور ابداع شده، چطوری طراحی شده، یا بازاریابی هستین که نتونین رو محصول تأثیر بذارین و خودتون رو با شرایط اون وفق بدین، پس بازاریاب نیستین. بازاریاب باید بدونه محصول چه کسی به وجود آورده، چطور به وجود اومده، چه خصوصیاتی داره، چطوری و تو چه بازاری باید اونو بفروشه. تو کتاب خیلی از شرکت‌های آمریکایی رو بررسی موردی کرده و ماجرای پیدایش محصولاتشون رو تعریف کرده که خیلی جالبه. پیشنهاد می‌کنم این مثالا رو از توی کتاب بخونید. اینا نمونه‌های عینی و واقعی هستن. اما سوال اینه که محصول چشمگیر از کجا میاد یا چه جوری محصول چشمگیری به وجود میاد؟ نویسنده میگه بیشتر این محصولات رو خود شخص اشتیاق داره برای خودش ایجاد کنه. یعنی اتاقای اون کارو داره. مثلا استارباکس قهوهاش واقعا خوشمزه است. خود مدیرعامل شرکت عاشق قهوه است. طوری که خودش ماها در ایتالیا موند تا همه چیزو در مورد قهوه یاد بگیره. اون اتاقای قهوه داره. تو شرکتش به هر کی که در طول روز قهوه نخورده باشه میگه کافئین نرسیده. به هر حال اون روی علاقه خودش که همون قهوه بوده متمرکز شده و در حد عالی اونو یاد گرفته، بعدش هم به مرحله تولید رسونده. ولی مثلا شکلاتاش به اندازه قهوهش خوب نیست، چون احتمالا مدیر شرکت شکلاتو خیلی دوست نداشته، روشم تمرکز نکرده. حالا که این داستانو براتون گفتم، میتونین به این سوال جواب بدین که چطور بفهمیم که چشمگیر هستیم؟ این سوالو تقریبا کسایی میپرسن که اتاقو ندارن. یعنی مثلا وقتی شما خوره کتاب خوندنین یا عاشق خریدن کتابین، براتون خیلی راحت تره که کتاب بنویسین یا تو کار تولید کتاب باشین تا کسی که اتاقوی کتاب نداره. کسی میتونه تو کاری موفق باشه که اشتیاق اون کارو داشته باشه و عاشق اون کار باشه. یه وقتایی خودمونم متوجه نیستیم، ولی داریم یه کاری میکنیم که برای طرف مقابلمون اهمیت داره. بدون اینکه بدونیم، داریم کاری رو میکنیم که طرف دوست داره انجامش بدیم. مثلا یه پزشک وقتی با حوصله و دقت به حرفای مریضش گوش میده و پیگیر آزمایشاش هست، خیلی راحت میتونه بیمار رو جذب خودش کنه. یا یه معلم وقتی با محبت و دلسوزانه به بچه ها آموزش میده، راندمان کارش میره بالا. وقتی ما داریم به درد دلای دوستمون گوش میدیم، ناخودآگاه داریم بار غم اون رو سبک میکنیم. یا خیلی مثالای دیگه که هممون باهاش برخورد داشتیم. تا حالا فکر کردین چرا فلان پزشک یا فلان معلم اینقدر مورد توجه همه هستن؟ چرا با بعضی راحت تریم که حرف دلمونو بزنیم؟ چون اونا با مردم کاری رو میکنن یا طوری برخورد میکنن که دوست دارن دیگران در مورد خودشون هم همون کارو انجام بدن. این یه نکته اخلاقی تو فرهنگ و دین و آیین ما هم هست که خیلی روش تاکید شده. میگه چیزی رو که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند و برعکس. این همون نکته‌ایه که به این سوال جواب میده. حالا اگه تونستی خودتو جای دیگران بذاری و خودتو به جای اونا تجسم کنی و ببینی چه نیازی دارن، بتونی تو ذهنشون بری و ببینی چی میخوان و از چی لذت میبرن یا از چی بدشون میاد یا چی ناراحتشون میکنه، اون موقع است که میتونی بازاریاب خوبی باشی. میتونی چیزی رو بسازی و طراحی کنی که مردم خوششون میاد و عاشقشن. این کار میتونه خیلی سودآور باشه، حتی پرسودتر از محصولی باشه که برای خودتون ایجاد میکنین. گفتیم اگه کاری کنین که خیلی فوق‌العاده باشه و مشتری ها در موردش با دوستاشون صحبت کنن، یعنی همون عطسه کننده هایی که اولین چیزای جدید رو دوست دارن امتحان کنن، اون وقت میتونید سود زیادی از محصولتون ببرین. مبنای کار نویسنده تو این کتاب اینه که داستان کسب و کارهایی رو برامون بگه که تو این زمینه موفق بودن. برامون نمونه های خوبی مثال میزنه تا ذهنمون رو باز کنه که چطوری باید نوآوری داشته باشیم و متمایز باشیم. پس بریم یه داستان دیگه بگیم. یه رستوران مخصوص استیک، یه استیک 1.5 کیلویی رو 50 دلار میفروشه و به شرطی که کسی بتونه همه اونو بخوره، پولشو پس میده. این خبر همه جا پخش میشه و آدمای زیادی به رستوران میان. چرا؟ چون پیام رستوران چشمگیر بوده. نه به دلیل اینکه استیک بخورن، بلکه به این دلیل که تبلیغ جذاب بوده. یه رستوران یه نوجوان رو استخدام میکنه تا آخر هفته ها لباس دلغک ها رو بپوشه، شعبده بازی کنه و بادکنک های عروسکی درست کنه. این خبر رو بچه ها به هم میگن و بین والدینشون هم این خبر میپیچه. نتیجهش این شد که آخر هفته ها رستوران پر میشد از خانواده های مختلفی که برای غذا خوردن و سرگرمی میومدن اونجا. این مثالا و داستانای شبیه این که توی کتاب زیاد نوشته شده، میخواد اینو بهمون بگه که باید کاری کنین که اونقدر جالب باشه که عطسه کننده ها دربارش حرف بزنن. والمارت بزرگترین، پرسودترین و ترسناکترین خرده فروشی کره زمینه. با این حال وقتی که داشت تلاش میکرد به آمازون برسه، شکست خورد. میدونید تو بنرای دفاتر کارشون چی چاپ کردن؟ گفتن نمیتونید از آمازون آمازون تر بشید. حتی این خرده فروش قدرتمندم متوجه شد که با کپی برداری کردن از قدرت‌های آمازون نمیتونه باهاش رقابت کنه. یعنی تقلید کردن بیکیفیت کار احمقانه‌ایه که نمیشه باهاش برنده شد. باید جایی برین که رقیبتون اونجا نباشه. هرچی دورتر بهتر. مرزا رو کاوش کنین. ببینین مرزی رو پیدا می کنین که بشه اونو امتحان کرد. حتی اگه شده این مرزا ارزونترین، سریعترین، آهسته‌ترین، گرمترین و سردترین یا بلندترین های یه صنعتی باشه، امتحانشون کنین. شاید موفق بشین که یه کار چشمگیر و منحصر به فردی راه بندازین. این قانونیه که تو کتاب برای خاص بودن و خسته کننده نبودن میگه. اینکه محصولتون رو تغییر بدین تا مخاطباتون رو جذب کنین. دایره فکرتون رو کوچیک کنین. تو این فکر نباشین که همه محصولتون رو قبول داشته باشن. یعنی تو فکر تولید انبوه نباشین، چون این طرز فکر دیگه جواب نمیده. بیاین به بازاری فکر کنین که کوچیکترین بازار باشه و محصولی رو طراحی کنین که چشمگیر باشه و اون بازار رو تحت نفوذ خودش در بیاره. کارتون از اونجا، یعنی از یه بازار کوچیک شروع کنین. رقیبی رو پیدا کنین که تو مرز باشه. ازش جلو بزنین. اشکالی نداره ازش کپی کنین، ولی کشف کنین ببینین به خاطر چی شناخته شده. چرا مورد توجهه؟ شما اون کارو بهتر از اون انجام بدین یا خلاف کاری رو که اون انجام میده انجام بدین. شاید تو همه یک کسب و کارا این قوانین جواب نده، ولی بیشتر وقتا میتونه راهگشا باشه. یکی دیگه از مطالبی که تو کتاب مطرح میشه مسئله پیروی از یه رهبره. خیلی از کسب و کارا میان یه رهبر رو تو بازار پیدا میکنن و همه حرکاتش رو کپی برداری میکنن. از استراتژی ها، ایده ها، فکر ها و سبک بازاریابیش همه میشه الگوی اونا. میگه ممکنه این کار بهتون کمک کنه که یک کسب و کاری رو راه بندازین، ولی با این طرز فکر هیچ وقت رهبر بازار نمیشین. چرا؟ چون رهبرها همیشه دوست دارن مبتکر باشن، یک کار نوآورانه بکنن، ریسک کنن و با ریسکایی که میکنن توجه بازار و مشتری ها رو به خودشون جلب میکنن. حالا اگه شما همیشه مقلد باشین، یعنی همیشه از یه رهبر تقلید کنین، بازار همیشه از شما جلوتره، چون شما تجربه چندانی ندارین و هیچ وقت ایده جدیدی رو تست و آزمایش نکردین، یعنی ریسک نکردین. پس بهتره به جای اینکه یه رهبر رو انتخاب کنین و تو بازار ازش تقلید کنین، خودتون دست به کار بشین. آزمایش کنین، تجربه کسب کنین، اطلاعات جمع کنین، نبض بازار رو دستتون بگیرین. چون اگه همش از یکی تقلید کنین، هیچ وقت رهبر نمیشین و به اون جایگاهی که شایسته شماست و ایدئال شماست نمیرسین. اینم یه نکته مهمی بود که توی کتاب بهش پرداخته. به غیر از اون خیلی نکات ظریفی رو در مورد بازاریابی تو عصر جدید مطرح میکنه که میتونه خیلی آموزنده باشه. ما خلاصه ای از اونا رو براتون گفتیم، ولی خب اطلاع از همه مطالب مستلزم خوندن کتابه. پس شعارای کتاب یادتون نره. خسته کننده نباشین. احتیاط در ریسک کردنه. طراحی حکمرانی میکنه. چشمگیر بودن و کار نوآورانه انجام دادن و سرلوحه کارتون قرار بدین و تو کار بازاریابیتون تجدید نظر کنین. سبک و نگرشتون رو به اقتضای شرایط بازار تغییر بدین. تقریبا هر کاری که انجامش نمیدیم دلیلش ترس یا سکونه. پس برای کاری که انجامشون نمیدیم نمیتونیم دلیل قانع کننده‌ای بیاریم. خب این اپیزودم به پایان رسید. ممنون از اینکه همراهیمون کردین و شنونده رادیو سامرایز بودین. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم که خلاصه این پادکست یا هر پادکست مفیدی که گوش میکنین تو زمانایی که با خانواده یا عزیزانتون میگذرونین براشون تعریف کنین. گفتن خلاصه مطالبی که یاد گرفتین میتونه شما رو به چالش بکشه و هم میتونید متوجه بشید که چقدر از این کتاب بهره بردین و هم اونا رو تشویق کنید به کتاب خوندن و گوش دادن به پادکست ها. پس خورده عادتهای خوب و تو خانوادتون پیاده کنین تا زمینه‌ای باشه برای اجرای عادت‌های خوب بزرگتر. تا یادم نرفته اینو هم بگم که ما برای اینکه شما دسترسی بهتری به اپیزودامون داشته باشین، اونا رو توی پادگیرای زیادی منتشر می‌کنیم که میتونید لیست کاملشون رو از طریق لینکی که در توضیحات هست ببینین و از هر کدوم که دوست داشتین ما رو دنبال کنین. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.